ایران را بشنویم. رادیو ایران.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هم‌میهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو ایران، برنامه میزبان. در برنامه امروز میزبان به اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌پردازیم. مجمع عمومی سازمان ملل متحد 3 سال پس از تأسیس اعلامیه جهانی حقوق بشر رو به تصویب رسوند و اعلامیه جهانی حقوق بشر که هدفش برقراری تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه مردم بود، در 10 دسامبر 1948 به تصویب رسید، روزی که اینک در سراسر جهان به عنوان روز جهانی حقوق بشر گرامی داشته می‌شود. در این اعلامیه از منزلت و ارزش انسان و حقوق یکسان برای مردان و زنان، همچنین حقوق تمامی انسان‌ها از آزادی و عدالت و صلح تا قیام علیه خودکامگی و توسعه روابط دوستانه میان ملت‌ها سخن به میان آمده و در قالب 30 ماده بر آن تأکید شده و البته در طول سالیان متمادی پس از آن تا سال 2006 پروتکل‌های مختلف، همینطور اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌های مختلف به صورت اختیاری نیز به آن افزوده شده است. کشورهای عضو سازمان ملل متحد که این اعلامیه را پذیرفته‌اند ملزم به ایجاد ساختار و قوانینی شدند که این حقوق را پاس بدارد و اگر کشوری آن را رعایت نکند با استفاده از ابزارهای سلبی با آن برخورد می شود. از زمان تصویب این اعلامیه جهانی دنیا چقدر به سمت احقاق حقوق واقعی بشر حرکت کرده است و اگر آن را گامی به جلو در جهت احقاق حقوق ملت‌ها بدانیم، آیا این سازوکار و مکانیزم کارآمدی خود را نشان داده است؟ پرسشی که برای پاسخ به آن برنامه امروز میزبان رو تقدیمتون می‌کنیم. با ما همراه باشید. 220-5009 پل‌های ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیز و ارجمند هست در برنامه میزبان. اعلامیه جهانی حقوق بشر رو بیشتر واکاوی میکنیم در این برنامه و کارآمدی اون رو و اینکه چطور به اجرا گذاشته میشه، چطور ساختارهای قانونی از این اعلامیه حمایت میکنن. جناب آقای دکتر احمد مؤمنی راد، استاد محترم حقوق بین الملل و حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه تهران، مهمان حضوری ما در استودیوی رادیو ایران برنامه میزبان هستند. آقای دکتر مؤمنی راد، خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و همه شنوندگان فرهیخته شما عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم. آقای دکتر مؤمنی راد، بفهمید که چه شد سازمان ملل متحد 3 سال پس از تأسیس به اینجا رسید تعریفی از مشترکات بین بشر اعلام میکنه؟ آیا اون زمان بشریت مشترکاتی رو نمیشناخت یا اینکه نه، چون سازمان ملل محلی بود برای تجمع همه ملت‌ها یا دولت‌ها به نمایندگی از ملت‌ها، به این فکر افتادن که حقوق بشر رو تعریف کنن، اساساً ضرورت تعریف چون این اعلامیه چی بود؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اگه اجماعشیم به تحولات تاریخ بشری، ما ادوار مختلفی رو در تاریخ شاهدش بودیم، دورانی که در حقیقت حکومت‌ها به نحو مطلق اختیار داشتند و عمل می‌کردند در صحنه بین‌الملل بدون ضابطه با توجه به گرایشات و خواست‌های خودشون. با شکل‌گیری 2 تا جنگ خانمانسوز اول و دوم جهانی که در حقیقت فاجعه بسیار عظیمی رو رقم زد در صحنه جهانی، تعدادی از رهبران کشورها به این نقطه رسیدن که نهادی رو ایجاد بکنن که بتونه با اجماع، با وفاق بین المللی جلوگیری کنه، پیشگیری کنه از این فجایع. لذا سازمان ملل شکل گرفت با اهدافی که مشخصا در منشور این سازمان اومده. خب بعد از اینکه منشور رو کشورهایی امضا کردند و تصویب کردند و به اون پیوستن، به طور طبیعی باید اهدافی که این منشور داشت اجرایی میشد. در همون راستا موضوع حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت و در 10 دسامبر 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد.
بله.
30 تا ماده داره این اعلامیه، حدود 40 تا حق رو بهش اشاره کرده.
بله.
البته از منظر حقوق اسلامی ما اختلافاتی داریم با این اعلامیه حقوق بشر که در جای خودش باید بررسی بشه، ما الان به اون اختلافات نمیپردازیم. اجمالا بسیاری از حقوقی که اشاره شده در این اعلامیه ریشه دینی و الهی داره، یعنی اون چه که انبیا در طول تاریخ اومدن و از ناحیه خدا آوردن برای سعادت بشر در این اعلامیه دیده شده. البته یه جاهایی رو هم ما به نحو نظری، فکری و فلسفی اختلاف داریم با این اعلامیه از منظر حقوق اسلامی، حقوق بشر اسلامی، که در جای خودش باید بهش بپردازیم. به هر حال این اعلامیه در حقیقت میاد راجع به بشر فارغ از همه ویژگی‌هاش گفتگو میکنه و نهایتاً حقوقی رو شماره میکنه برای بشر. اگر بخوایم خیلی اجمالی اشاره داشته باشم به این اعلامیه، همونطور که اشاره کردم 30 تا ماده داره. در مقدمه اعلامیه انگیزه تدوین این اعلامیه و دلایل تدوین اشاره شده و گفته شده که به هر حال به عنوان آرمان مشترک همه مردم و همه دولت‌ها ما میاییم و این اعلامیه رو صادر میکنیم تا اینکه این اهدافی که در منشور اومده و از جمله اون فرض کنید که بند 3 ماده 1 منشور که به موضوع حقوق بشر اشاره میکنه، اینا اجرایی و عملیاتی بشه. در حقیقت ما در منشور که به عنوان یک سند بالادستی در روابط بین دولت هاست، در ماده 1 موضوع حقوق بشر رو داریم و در مواد دیگه در ماده 1 میگه پیشبرد و تشویق به رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه در حقیقت وظیفه است که سازمان ملل با همکاری دولت ها و کشورها باید بهش بپردازه. در راستای اون بند 3 از ماده 1 ما میبینیم که اعلامیه حقوق بشر میاد تدوین میشه و تصویب میشه. در ماده 1 تا 3 این اعلامیه در حقیقت عنوان میکنه که ما بشر رو و حقوقش رو اینگونه میبینیم، فارغ از عوامل نژادی، زبانی، جنسیتی، مذهبی، عقیدتی، سیاسی، برای این انسان اینگونه میایم و نهایتاً حقوقی رو و از اون طرف تکالیفی رو برمیشماریم. و البته خب حالا در جای خودش این اشکال وجود داره بر این اعلامیه که در حقیقت با همون سازکار هم که اومده جلو فقط به حقوق پرداخته و از اون طرف مسئله که تکالیف باشد رو خیلی متعرضش نشده است.
متشکرم آقای دکتر مؤمنی. در ادامه برنامه بیشتر به این موضوعات خواهیم پرداخت و تقریبا اون بندهایی که یه جورایی هم به مشترکات اشاره میکنه و هم البته چالشی در حوزه فرهنگ‌های مختلف داره رو بیشتر با کافی خواهیم کرد. جناب آقای دکتر ابراهیم حسینی، حقوقدان و استاد محترم دانشگاه، هم دیگر مهمان برنامه میزبان هستند، برنامه مهمان تلفنی ما که به ما پیوستند. آقای دکتر حسینی، خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به برنامه میزبان.
اندام خدمت شما و جناب آقای مؤمنین را به همه شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
خیلی ازتون ممنونم. آقای دکتر حسینی، آقای دکتر مؤمنین را اشاره کردن به شکل گیری اعلامیه جهانی حقوق بشر و اینکه اساساً حقوق بشر تعریفش چیست و در این بیانیه چگونه اعلام شده. اگر بپذیریم که اعلامیه جهانی حقوق بشر یک نقشه راه و یک منشور احقاق حقوق ملت هاست، این حقوق قاعدتاً در قالب ارزش ها بهش نگاه میشه و ارزش ها دو دسته هستند: ارزش های مخدوم، ارزش هایی که ما به خاطر اونها آمده ایم، عدالت، آزادی، برابری، عشق، و ارزش های اینچنینی مثل ایثار، فداکاری، و ارزش های خادم، یعنی ارزش هایی که ما انسان ها با فرهنگ های مختلف اونها رو به وجود آوردیم برای اینکه زندگیمون انسانی تر بشه. در به وجود آوردن ارزش‌های خادم، فرهنگ‌های مختلف، گونه‌های مختلف این ارزش‌ها رو به وجود آوردن. و وقتی این ارزش‌ها با ارزش‌های مخدوم تعاطی و برخورد پیدا می‌کنه، اینجا در حوزه اعلامیه جهانی حقوق بشر اختلافاتی رو می‌بینیم. می‌بینیم فرهنگ‌های مختلف، تفکرات مختلف، جوامع مختلف با تفکرات و قومیت‌های مختلف جاهای چالش برمی‌خورن. چطور میشه بگیم اعلامیه جهانی است، هدف یک دست کردن فرهنگ ها نیست، در این حال تضاد و چالشی هم نداره؟ آیا میتونیم چون این داوری بکنیم؟
عنوان اعلامیه Universal Declaration of Human Rights هست، یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر.
بله.
اصلا خود حقوق بشر به ما حقوق بشر اگه بخواهم تعریف کنیم، همطور که جناب آقای دکتر مومی را فرمودن، باید جهان شمول باشه.
بله.
چون حقوق بشر به معنی حقوقی که برای بشر به ما و بشر وضع شده، لذا هیچ حیثیتی جز بشر بودن بر اون مظهریت نداره.
بله.
اگر اینطور است پس باید طبیعتاً جهان شمول باشه. اما همونطور که مرحوم علامه جعفری رضوان الله علیه می‌فرماد، اگر یک اعلامیه جهانی بخواد، یک اعلامیه بخواد جهانی و جهان شمول باشه، باید یا به مشترک‌ها و حداقل‌ها اکتفا بکنه که همه درش مشترک هستن، یا به همه فرهنگ‌ها توجه بکنه، کمان که در حقوق بشر اسلامی به این توجه میکنه.
بله.
اما متاسفانه حقوق اعلام جهانی حقوق بشر این کار نکرده، لذا این همه نزاع‌ها، این همه محکوم کردن‌ها ناشی از همین مسئله هست. مثلا شما از یک طرف میگید که در ماده 18 آزادی عقیده هست و در ماده 19 هر کس میتونه بر اساس دین خودش عمل بکنه، اما از یک طرف در حجاب رو شما در کشورهای اروپایی از محکوم میکنید، براش مجازات بعد میکنید، حتی یک سری از خانومه ها رو از دانشگاه و از تحصیلات عالیه باز میدارید.
بله.
ما اگر بخوایم به اصطلاح اعلامیه جهانی واقعا جهان شمول باشه، باید یا به قدر مشترک ها اکتفا بکنیم.
بله.
یا به همه فرهنگ ها احترام بگذاریم.
بله.
از جمله فرهنگ دینی و کشورهای مختلف.
ممنونم آقای دکتر حسینی. همراه ما باشید آقای دکتر حسینی، خواهش میکنم. آقای دکتر مومنی داد، میشود بشر رو فارغ از گرایش‌هاش بهش نگاه کرد و برای او حقوقی رو قائل شد؟ یعنی بگیم بشر به ما هو بشر، مثلا میگیم آقا انسان بی موضع که انسان نیست، انسان موضع داره، حالا ممکنه یه جایی موضع خودش رو ارائه نده یا ابراز نکنه، اما این انسان بالاخره موضع داره، چه به لحاظ عقیدتی، چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ فرهنگی، و نقش‌های مختلف داره. چطور ما میتونیم یه انسانی رو بدون موضع بهش نگاه بکنیم و بگیم این حداقل‌های حقوق رو باید بهش نگاه بکنیم؟ چه اینکه در اعلامیه حقوق بشر به تعبیری که آقای دکتر حسینی به کار بردن اساساً این حداقل‌ها دیده نشده.
بله. ببینید در حقیقت این بحث مبنایی است. اگر حقوق بشر، حقوق کدام بشر؟
بله.
اگر ما یه تعریف بخوایم داشته باشیم، خب یه تعریف توی بعضی مکاتب غربی وجود داره که انسان رو یک حیوان متکامل میبینند، انسانی که در حقیقت برای حیات دنیوی آفریده شده، زاده میشود و میمیرد و تمام میشه مسئله. در حقیقت این انسان با این تعریف بعدها توسط مکاتبی مثل اومانیست اومد جای خدا نشست، با حذف خدا انسان در حقیقت محوریت پیدا کرد، که این انسان یه تعریفی داره و در حقیقت یه حقوقی هم باید داشته باشه. از منظر دیگه این رو ما تعریف کامل برای انسان نمیدونیم. ما میگیم انسان در حقیقت مخلوق خداست، بنده خداست و مسئول در زندگیش. دو تا حیات داره، حیات دنیوی و حیات اخروی، و مجموعه این دو تا حیات زندگی او رو تشکیل میدهد. لذا با این تعبیر باید بره به سمت کمال و پله پله در حقیقت این مراتب کمال انسانی رو طی بکنه تا به جایی برسه که شایسته وجودی اوست. این تعریف در حقیقت انسان که انسان رو در حقیقت هدفمند میکنه بر رسیدن به یک تعالی، تعالی انسان هدفی است که انسان باید به دنبالش باشه. این طبیعتاً حقوق دیگری دارد در کنار تکالیف دیگه که براش تعریف میشه. من به نظرم میرسه کسانی که حقوق اعلامیه جهانی حقوق بشر رو تدوین کردن، در حقیقت این موضوع رو مورد غفلت قرار دادن، یا در حاشیه قرار دادن، یا بهش توجه نکردن، فراموشش کردن. اومدن گفتن برای اینکه بتونیم در حقیقت یک متنی رو تدوین بکنیم که حالا مثلا فرض فرمایید که همه بتونن بهش استناد کنند، اومدن انسان رو فارغ از همه اون ویژگی‌ها قرار دادن که در حقیقت اشکالات اساسی ایجاد میکنه در همین اعلامیه با این تعبیری که من عرض کردم. بله. اگر بخوایم باز تو این حوزه بحث کنیم، بله، طبیعتاً ما هم اشکالات در حقیقت فکری مبنایی فلسفی داریم بر این دوسته. و از اونم که بگذریم، اصلا تنوع فرهنگی رو که یک مسئله بسیار مهم و در حقیقت موضوعی است که قابل پذیرش همه است و مورد وفاق دولت هاست رو اینها نایده گرفتن. از اون مبانی که بگذریم، در همین بشری که الان با این تعریف اعلامیه میپردازه به حقوق و تکالیفش، موضوع تنوع فرهنگی بهش توجه نشده و طبیعتاً این هم یک نقص است در این رابطه.
متشکرم آقای دکتر مومنی داد. آقای دکتر حسینی، آیا پیوستن به این اعلامیه، پذیرفتن این اعلامیه برای کشورها اختیاری بوده از سال 1948 اون زمان که به تصویب رسید تا کنون، یا اینکه نه در یه دوره‌های زمانی اختیاری بوده بعد کشورها تقریبا دیدن که یه جور همگرایی و هم‌افزایی میان ملت‌ها به وجود میاد اگر این اعلامیه رو بپذیرن و بهش پیوستن؟
اجازه بدید من قبل از اینکه به سوال از سالی پاسخ بدم، اون نکته رو بعد از تکمیل فرمایشات آقای دکتر مومنی‌زاده عرض کنم.
بله.
جناب آقای جروم شستا چیکار این حقوقدانان غربی میگه اصلا ممکن نیست که انسان بدون نگاه نظری و فلسفی بخواد به حقوق بشر بپردازه، حتما با یک جهان‌بینی خاصی، وگرنه مشوش. لذا ما قبول داریم هر کس بخواد بریمته با یک نگاه خاص حقوق بشر نگاه می‌کنه.
بله.
معذالک میخوام با هر نگاهی شما به بشر نگاه بکنید، باز بشر به ما و بشر در اندیشه اسلامی این مورد پذیرش هست و حقوقی برخورداره. چرا؟ چون اسلام تنوع فرهنگی رو به رسمیت شناخته.
بله.
مثلا امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه به مالک اشتر میشه مالک، تو نسبت به شهروندانت مانند حیوان درنده نباش. و انهم سنفان اما اخو لک فی الدین او نظیر لک فی الخف. یه مردم تو دو گروه هستن، یا مثل تو مسلمان هم برادر دینی هستن، اگر هم مسلمان نباشن انسان که هستن با نگاه الهی و توحیدی این حقوق بشر ضمانت اجرا پیدا میکنه و برای بشر به رسمیت شناخته میشه. اما در پاسخ به این سوالی که فرمودید، خود اعلامیه حقوق بشر یک معاهده نیست، یک سند غیر الزام آور هست. لذا پیوستن یا ناپیوستن آنچنان اهمیتی نداره در اون مسئله. اما همطور که در آخر فرمایشات بود، در جهت همگرایی بشر، در جهت اینکه صلح و آرامش بره و محقق بشه و جنگ کمتر بشه، تنش‌ها کمتر بشه، دنیا به این سمت اومدن. الان به عنوان یک هنجار بین المللی و اصطلاح حقوقیش به عنوان یک قاعده عرفی در آمده، به عنوان یک قاعده عرفی تقریبا بار الزامیش رو بر کشورها حتی اگر نپذیرفته باشن داره تحمیل میکنه. و آنچه که مشکل ایجاد میکنه در بحث حقوق بشر، با اینکه همه بهشون تم میدن، همین نکته که جناب دکتر مومنی‌زاده آخرسر فرمودن، به این تنوع فرهنگی و حالتی که همه ملت‌ها خودشون در اون سهیم بدونن نگاه نشده. لذا ما در خود مفاهیم، منابع، محدودیت‌ها و گستره اون اختلاف نظر داریم. مثلا حق حیات.
بله.
حق حیات همه خود داریم، اما اگه یک جنایتکاری اومد جنایتی کرد، آیا او رو نباید مجازات کرد؟ خب اینا داریم مشکل داریم. مشکلات ما بیشتر در مفاهیم و مسائل.
آقای دکتر، چه کشورهایی به این اعلامیه نپیوستن تا کنون همینه که ما با هم صحبت میکنیم؟
من الان حضور ذهن ندارم.
نه، منظور از 187-190 کشور موجود هستن کشورهایی که نپیوسته باشن هنوز دیگه؟
الان من حضور ذهن ندارم.
آقای دکتر مومنی، شما در جریان هستید، میدونید که
در حقیقت بعضی از کشورها حالا به دلایلی نپذیرفتند با توجه به دیدگاه‌های مختلفی که ما داریم. ببینید، هم تو که اشاره کردید و آقای دکتر حسینی هم اشاره فرمودن، در حقیقت من در نظام بین الملل و نظام حقوق بشر بین المللی در حقیقت دولت‌ها رو به عنوان عناصری که
نمایندگان ملت
به رضایتشون میاند انتخاب میکنن.
بله.
و بر اساس منافعشون میپیوندن، امضا میکنن، تصدیق میکنن یا نمیکنن. یه تعدادی الان این رو این کارو نکردن. ببینید، اگر هم حالا از یه زاویه دیگه بخوام نگاه بکنیم، برخی از حقوقدانان اعتقاد دارن که حقوق بشر الان در مراحل مختلف به یه نقطه رسیده که بسیار از اصول و قواعدش در حقیقت عرفی شده. مفهوم این اینه که اگر کشوری هم به معاهده در حقوق بشر نپیوست، به هر حال الزام حقوق عرفی و از باز در یه پله پایین تر الزام قاعده آمره در حقوق بین الملل، حقوق بشر بین المللی الزام میکنه که این کشورها طبیعتاً توجه بکنند و رعایت بکنند. حق حیات مسئله است که در حقیقت بستگی به این ندارد که کشوری به معاهده‌ای در این زمینه پیوسته باشد یا نپیوسته باشد. رعایت این الزامی است هم از ناحیه معاهده هم از نظر حقوق عرفی. خب اگر بخوایم باز تو این زمینه صحبت کنیم بحث رو خیلی میتونیم عمیق‌تر.
خب پس اجازه بدید گام به گام جلو بریم به همون نکاتی که جناب علی و آقای دکتر حسینی اشاره می‌فرمایید بگیم. آقای دکتر حسینی گفتید غیر الزام آور هست، اما آقای دکتر مومنی را اشاره کردن به عرفی شدن اعلامیه جهانی
برخی از
اصولش. بله بله، عرفی شدن برخی اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر، این که بالاخره در بستر زمان دولت‌ها یک ساختار قانونی رو شکل میدن برای اینکه اعلامیه جهانی رو در واقع پیاده سازی بکنن به عنوان یک نقشه راه در بین ملت‌هاشون برای روابط دوستانه و صمیمانه میان ملت‌ها. توی همچین شرایطی اگر یک کشور این رو رعایت نکنه در معرض تحریم‌ها قرار خواهد گرفت. ما خب اگه غیر الزام آور بود ما سند 20C رو هم امضا کردیم، همینطور اعلامیه هزاره ملل متحد. اینها چالش‌هایی رو در حوزه فرهنگ برای ما به وجود میارن یا نه فکر میکنید که غیر الزام آور هست یا با اون چالش فرهنگی مواجه نخواهیم شد؟
ولی اون چیزی که ما مشکل داریم با نظام سلطه، یعنی هم آمریکایی ها و اروپایی ها در صدد جهانی سازی هستن. ما دو تا مفهوم داریم،
بله.
یکی جهانی شدن، یکی جهانی سازی.
بله.
جهانی شدن یعنی همه با هم دیگه یک همگرایی داشته باشیم،
بله،
سطح آرمان‌های مشترک. اما جهانی سازی یعنی تعمیر هنجارهای خود به عنوان هنجارهای بین‌المللی. ما مشکلی که داریم اینه، یعنی اگر همجنس بازی در کشورهای غربی مجاز است، باید همه کشورها مجاز بدانند و این پذیرفتنی نیست. به همین جهت این فقط کشورهای اسلامی نیستن که باید اعلام جهانی حقوق بشر در خیلی از موارد مشکل دارن، حتی کشورهای چین از کشورهای دیگه با اینو مشکل دارن. ما باید در جهت تبیین فرهنگ خودمون و فرهنگ کشورهای دیگه بر بیاییم و از هویت خودمون دفاع کنیم. نمیشه تسلیم شد. قرآن کریم هم میفرماید لن ترضى عنکم الیهود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم. اگه ما بخوایم در برابر اون وادادگی داشتیم تسلیم بشیم، بله، باید مثلا میدان به اونا بذاریم. راهش اینه، اون چیزی هم که صلح و امنیت رو ایجاد میکنه و هدف نهایی حقوق بشر است که بشر به سمت کمال رهسپار بشه، فرهنگ دینی هست یا حداقل پذیرش تنوع فرهنگی است. راهش اینه. در خصوص سند 20C هم آقایون گفتن که ما پذیرفتیم، هیچ تعهدی ندادیم، ولی واقعیت این نیست. واقعیت اینه که همطور که برخی از مسئول عالی گفتن و اینا با در مواردی که با حقوق اسلامی با قوانین اسلامی منافات داره ما رزروشه و حتی تحفظ داریم. اگه تحفظ شما دارید یعنی ما خودمون ما در قرار الزامه ها پذیرفتیم، فقط سند نیست، یعنی با یک معاهده تلقی کردن. کما اینکه در خیلی از بندهای این سند 20C اومده وی اندرتیک، یعنی ما متعهد میشویم. راهش اینه که ما استوار باشیم بر فرهنگ اصیل اسلامی. فقط ما تنها نیستیم، اکثریت کشورها با اینو مشکل دارن. من اون فرمایش جمعیت تو مؤمنان رو دارم، البته در همه موارد نیست، مواردی هست که قواعد عامره همونطور که شما فهمیدن بر اساس ماده 61 و 62 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 ویان ما تقریبا داره به قواعد عامره تبدیل میشه. وظیفه همه اساتید محترم دانشگاه و حوزه‌ویات این است که این فرهنگ رو درست کنند، یعنی از فرهنگ دینی و انسانی دفاع کنند تا در چنبره فرهنگ غربی ما تسلیم اونا نخواهیم بشیم و قرار نگیریم تا تسلیم ارزش‌های انحرافی غربی و لیبرالیسم
قرار. متشکرم از شما دکتر حسینی، همراه ما باشید. خواهش میکنم فاصله کوتاهی از همکارانمون بگیریم، برمیگردیم دوباره با میزبان همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. شنونده برنامه میزبان هستید از رادیو ایران. موضوع برنامه ما اعلامیه جهانی حقوق بشر هست. مهمانان گرانقدر ما جناب آقای دکتر احمد مؤمنی راد، استاد محترم حقوق بین‌الملل و حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه تهران، و جناب آقای دکتر ابراهیم حسینی، حقوقدان و استاد محترم دانشگاه هستند. آقای دکتر مؤمنی راد، من در مقدمه برنامه عرض کردم که اعلامیه جهانی حقوق بشر که به تصویب رسید، در طول سالیان متمادی از سال 1948 به این طرف تا سال 2006 پروتکل ها و کنوانسیون ها و اعلامیه های مختلفی به این اضافه شد. چون به بحث نگاه های ایدئولوژیک هم رسیدیم، اونچه که هم جناب عالی فرمودید هم آقای دکتر حسینی، یکی از کنوانسیون هایی که یکی از در واقع اعلامیه هایی که اضافه شد به اعلامیه جهانی حقوق بشر، یا در واقع میشه گفت تکمیل شد بر اون، اعلامیه حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض بر مبنای دین یا عقیده بود. چطور میشه چون این چیزی رو اساسا مطرح کرد؟ یعنی کشوری بیاد بر اساس قانون اساسیش قوانین موضوعی رو به تصویب برسونه که مثلا تعصب و تبعیض رو تعریف کنه بر مبنای دین و عقیده، و اون رو بر مبنای این نقشه راه به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر یا اعلامیه حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض بر مبنای دین و عقیده تعریف کنه تو جامعه‌اش. آیا آقای دکتر مؤمنی راد، اون چیزی که اضافه شد، یعنی تحت عنوان اعلامیه حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض بر مبنای دین یا عقیده، یه جور محدودیت برای حکومت‌های با رویکرد ایدئولوژیک نبود؟ حالا نه صرفا مسلمان، کشورهای دیگه یا با ادیان مختلف یا ایدئولوژی‌های مختلف.
بله، همطور که اشاره کردم، ببینید این مهمه که در حقیقت از چه مبنای فکری، نظری و فلسفی ما حقوق بشر رو بنویسیم.
بله.
این در حقیقت همه مسئله در اینجاست. بله. که طبیعتاً حقوق اسلامی و حقوق بشر اسلامی داره ویژگی هاییست که او رو برتر میکنه از نگاهی که الان تدوین کنندگان اعلامیه و بعد همینطور تدوین کنندگان میثاق ها، اعلامیه ها، معاهدات، کنوانسیون ها، پروتکل های حقوق بشری انجام دادن. ببینید اعلامیه که تصویب شد، بعد ما شاهد تصویب دو تا میثاق بین‌المللی بودیم، یکی میثاق حقوق مدنی و سیاسی در سال 1966 و یکی هم میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی 1966، و بعد هم همینطور به تدریج این ساختار شکل گرفت. یعنی دائما با توجه به هر حال ویژگی هایی که وجود داشت و ملاحظاتی که وجود داشت و مشکلاتی که پیش اومد، هم در ابعاد مختلف این ساختار به تدریج شکل گرفت، که ساختاری هست که البته خیلی هم نظاممند نیست. یعنی ما میبینیم که برخی از معاهدات ناشی از منشور هستن، برخی از معاهدات ناشی از قرارداد بین دولت ها هستن، یا مثلا فرمان سازمان ملل یه سری قطعنامه ها و تصمیمات و آرای قضایی داره بر مبنای این یه تعدادی از هنجارهای حقوق بشری شکل گرفته، و از طرف دیگه نهادسازی میکنه برای حمایت و پیگیری و نظارت بر حقوق بشر. در حقیقت حقوق بشر الان مثل حقوق بین الملل یک ساختار منسجم واحدی نداره. خب این یه نکته. از طرف دیگه در حقیقت مبانی فکری کسانی که تدوین کردن این رو هم دخالت داشته در این که این چگونه شکل بگیره. لذا با توجه به اهدافی که قدرت‌های بزرگ داشتن، ببینید بلافاصله بعد از شکل سازمان ملل، در حالی که منشور میگه کشورها، دولت ملت‌ها، واحدهای سیاسی به عنوان کشور، اینا با هم برابرند و اینها در حقیقت دارای حاکمیت مساوی هستند، در این حال میبینیم که شورای امنیت وقتی شکل میخواد بگیره 5 تا کشور اینها میان ویژه دیده میشوند، حقوقی برتر و بالاتر از دیگران بهشون اختصاص پیدا میکنه، میان عضو دائم شورای امنیت میشوند و دارای حق وتو. خب ببینید با این ساز و کار میبینیم قدرت بزرگ دارن میرن به سمت این که ارادهشون رو تحمیل بکنن در ابعاد مختلف سایر کشورها از جمله حقوق بشر. لذا شاهد در حقیقت تدوین و تصویب معاهداتی از قبیل اون چه که شما اشاره کردید رو شاهدیم. طبیعتا اینها همه برخلاف اون آرمان‌های مشترک بشری است که در منشور از ابتداش گفته شده. اگر ما بشر رو می‌خوام ببینیم، باید بشر رو با همه تنوعش ببینیم، با همه ویژگی‌هاش ببینیم و به گونه عمل کنیم که در حقیقت بخشی از بشر هست نشود. الان عملاً در اجرا ما بخشی از انسان‌ها بشر محسوب نمی‌شن از نایه قدرت‌های بزرگ و کشورهایی که به دنبال جهانی سازی با اون ویژگی‌هایی که خودشون می‌خوان هستن.
متشکرم آقای دکتر مومنی داد. آقای دکتر حسینی، خواهش می‌کنم، سوال این بود که آیا اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌ها و پروتکل‌هایی که اضافه شد به اعلامیه حقوق بشر، حالا چه به خود اعلامیه یا به منشور اون، آیا با هدف ایجاد محدودیت بود؟ آقای دکتر مومنی داد اشاره کردن اقلیتی از کشورها با ایجاد حق برای خودشون این کار رو انجام دادن، اما از یک سو میشه نوع نگاه دیگر هم کرد و این که مثلا اعلامیه جهانی حقوق کودک که اول پیمان نامه حقوق کودک بود بعد شد اعلامیه جهانی کودک، و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان یا کنوانسیون بین‌المللی من و مجازات جنایات آپارتاید یا مثلا پروتکل ایجاد کمیسیون آشتی و میانجیگری یا عدم تبعیض آموزش پرورش، این ذهنیت رو ایجاد میکنه که در واقع این اعلامیه به مرور زمان تکمیل شده و اون تنوع فرهنگی که ما الان در قالب نقد به اون اشاره کردیم رو در این اعلامیه های مختلف دیده. ما میتونیم این نگاه رو داشته باشیم یا بگیم این تکمیل شده به مرور زمان و اون تنوع فرهنگی رو توش دیده، یا اینکه نه معتقدید که یه عده کشور خاص اومدن اینها رو دیدن برای اینکه یه جوری سلطه‌شون رو به دنیا اعمال بکنن؟
دو تا مسئله. یکی اینکه واقعیت خودشون هم گفتن که این ابزار، این اسناد بین‌المللی و نهادهای بین‌المللی ابزارش در دست این نظام سلطه. همین سند 21 نمونه از دیگه. چگونه ممکنه این رو باید تحمیل کنن که همه کشورها باید طبق این نوع زندگی کنن؟ اما از تو برم بخواهم نگاه کنیم در خصوص حقوق بشر چه روندی رو نداشته. یعنی هنوز هم شما میبینید که همطور که جای دکتر مولاد هم بخش از دنیا تو بنابراین بشر توجه نمیشن. وقتی شما از یک طرف میبینید که آزادی دینی داریم، ولی اگه مسلمان میانمار رو چرا حمایت نمی کنن؟ اگه مدعی حمایت از حقوق بشر نیستن چرا نمی کنن؟ چرا سکوت میکنن؟ چرا در بحث یمن سکوت میکنن؟ اگه واقعیت ها هست، این فقط در بحث اجرا نیست، در بحث اسناد هم همینه. بحث شما در سند 20 با صراحت میگه آموزش باید سکولار باشه. سکولار نات ریلیجیس، غیر مذهبی، نباید از دین هیچ مایه بگیره. خب طبیعتاً یک بخش بزرگی از دنیا رو، یعنی 1,600,000,000 انسان از شما خارج کرده از این مسئله.
خب آقای دکتر حسینی، اینا کنوانسیون ها یا اعلامیه های اقلیت های قومی، دینی و زبانی هم در واقع میشه گفت در سازمان ملل به تصویب رسیده. خب این دوتا با هم پارادوکس نداره؟ این که شما میفرمایید مثلا اقلیتی مثل مسلمانان میانمار بهشون توجه نمیشه، در این حال کنوانسیون این چنینی هم هست که از اقلیت‌های قومی، دینی و زبانی هم دفاع میکنه.
بچا اصلا بگین اقلیت بیش از 20% جمعیت رو مسلمان تشکیل میده.
من اشاره کردم اقلیت‌های قومی.
فقط قومی بس نیست. اما الان چرا اینا به جامعه که مسلمان هستن اینا نباید محترم باشن؟
بله.
در یمن مگه اینا مسلمان نیستن؟ مگه شما نمیگی در فلسطین یا در جای دیگه در ماده 21 بند 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر میگه the will of the people shall be the basis of the office of government، خواست مردم باید ملاک اعتبار و اقتدار حکومت ها باشه.
بله.
حالا اگه مردم اومدن گفتن ما در فلسطین این نظام رو نمیخوایم، یه نظام دیگه میخوایم، یا در یمن یا در سوریه، چرا اونا اجازه نمیدن؟ خود همین نظام سلطه تو سر اینا میزنه. یعنی واقعیت ها اینه که نه، اینطور نیست. مسلمان ها رو به عنوان اقلیت دینی، که اقلیت دینی در کشور خودشون اکثریت هم هستن، اقلیت نیستن، اونا نمیذارن. در الجزایر که انتخاب ها شده بود، به مجرد اینکه اسلام گرایی پیروز شدن اونا نپذیرفتن و به هم زدن. اصلا در نزدیک 40 سال با نظام اسلامی ما چرا مقابله میکنن؟ و و چرا اصلا بحث تحریم و چیزای دیگه، صرفا به خاطر اینکه ما ارزش‌های اونا رو نپذیرفتیم. اگر قرار است ما واقعا حقوق بشر رو بپذیریم، ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر میگه all human beings are born free and equal in dignity and rights، همه افراد بشر در آزادی و کرامت انسانی با هم برابرند. اما ما برابری نداریم. یک انسان مسلمان رو اصلا عنوان اگر حساب کنن شهروند درجه دو، حتی در کشور خودش حق تعیین سرنوشت او رو به رسمیت نمیشناسن. اجازه بدن در سوریه انتخابات بشه، اجازه بدن در عربستان، اجازه بدن در یمن، اجازه بدن در کشور دیگه انتخابات، در بحرین. اگر راست بگیم دموکراسی که نیاز شاه عباسی دنیای غربه، چرا اجازه نمیدن؟ این مشخص این انسانها رو به حق تعیین سرنوشت اونا که حق مسلمانات به رسمیت نمیشناسن.
متشکرم آقای دکتر حسینی. آقای دکتر مومنی، اگر کلام پایانی هست در جنبندی بشنویم.
بله، به هر حال ببینید، همونطور که اشاره کردم، ما نظام بین‌الملل حقوق بشر رو که اگه بخوایم یه تعریفی ازش داشته باشیم، بگیم مجموعه از ترتیبات، سازوکارها، هنجارها و نهادها که در یک شبکه به هم پیوسته در سطوح ملی منطقه بین‌المللی تشکیل میشه، که این میخواد چکار بکنه؟ فرد رو حمایت بکنه و در حقیقت ارتباط فرد رو با حاکمیت، ارتباط فرد با فرد رو و گروه رو با گروه رو هم در حالت عمودی و افقی ببینه و حدود و ثغور در حقیقت روابط رو تعیین بکنه، چه در بین کشورها و چه بین دو مردم در آحاد جامعه، هم حقوقشون رو ببینه هم تکالیفشون ببینه. این در حقیقت با این تعریف دارای اشکالاتی است که مبنایی ما باید بهش بپردازیم. الان ما در اجرای حقوق بین الملل، حقوق بشر، این گونه است که واقعا سلطه قدرت، سیاست و ثروت رو داریم، به عینه داریم میبینیم.
آقای دکتر حسینی، خواهش میکنم کلام پایانی و جنبندی شما رو خیلی کوتاه بشنویم. متشکرم.
مهمترین حقوق بشر است که انسان حقوق بشر فضائل اخلاقی تعریف کنیم. یک ثانیاً تنوع فرهنگا و اشتراکات رو در نظر بگیریم و ضمانت های اجرای قوی برای بگیریم تا صرفا تبدیل به یک شعار نشود.
ممنونم از شما آقای دکتر حسینی، حقوقدان و استاد محترم دانشگاه. براتون عرضی موفقیت میکنیم. خدا حافظتون باشه انشالله. جناب آقای دکتر احمد مؤمنی راد، استاد محترم حقوق بین الملل و حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه تهران، از شما هم متشکرم که مهمان حضوری برنامه میزبان بودید.
خواهش میکنم. من هم تشکر میکنم از شما و همه دستاندرکاران این برنامه.
سپاسگزارم. و از شما مردم هم متشکرم که میزبان امروز رو از رادیو ایران شنیدید. به اتفاق جناب آقای دکتر مؤمنی راد، مهمان محترم برنامه، و همه همکارانم، ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش، از شما خداحافظی میکنم. روز خوش و خدا نگهدار.